أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء اللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا انشاءالله خدای متعال قلوب و مجلس رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر خدای متعال توفیق بده انشاءالله در این روزهایی که مزاحم عزیزان و اساتید هستن بعضی از فقرات زیارت جامعه رو ترجمه میکنیم. منتها امروز مقدمتاً یه بحثی رو راجع به مراقبات محرم تقدیم میکنم، چون از مسائلی بوده که مورد توجه بزرگان بوده، به خصوص مثل مرحوم جوادای ملکی و دیگران تنبهات و توجهات خوبی دادن در مراقبه به خصوص نسبت به ماه محرم. چون عنایت دارید مراقبات همینطوری که مراقبات عوام و خواص داره و سطحی از مراقبات مراقبات عمومی است و سطحیش مختص به خواص هست، یک مراقباتی هم داره که مراقبات خاص ایام هست، مثل ماه رجب، شعبان، رمضان، همچنین ماه محرم الحرام. در این ماه عزای سید الشهدا علیه السلام مراقبات خاصش عمدتاً همین توجهاتی است که باید نسبت به عزاداری سید الشهدا علیه السلام و وظایفی که ما در قبال این امر عظیم و حادثه عاشورا داریم باید مراقبات در این زمینه باشه. عرض کردیم این مراقبات ماه محرم هم باز مثل بقیه مراقبات سطوحی داره، همینطور که در بقیه مراقباتی که مراقبه های عمومی است، مثل مراقبه نسبت به واجبات و محرمات و بعدم مستحبات و مکروهات، این سطحی از مراقبه است. و بعد دیدید برای خواص دیگه مراقبه از این فراتر میره، مراقبه نسبت به احواله، علاوه بر این که باید مراقبه داشته باشن نسبت به اعمال خودشون که حرامی انجام نگیره، واجبی فوت نشه، و بعدم در درجات مستحبات و مکروهات مراقبه کنن، مراقبه نسبت به احوال خودشون باید داشته باشن، مراقبه بکنن نسبت به صفات خودشون، صفات حمیده و رذیله، و سعی بکنن که صفات حمیده در اونها محقق بشه، صفات رذیله از اونها دور بشه، و علاوه بر این که ظاهرشون آراسته به شرع میشه، باطنشون هم مزین بشه به زینت صفات حمیده. و بعد از اون باز مراقبه های بعدی هست نسبت به درجات توحید، درجات اخلاص، درجات معرفت خدای متعال، و با همین مراقبه هاست که انسان به نتیجه میرسه. و ملاحظه فرمودید که محاسبات انسان هم در قیامت مختص به محاسبه اعمال نیست، بلکه نسبت به صفات انسان و اخلاص انسان در درجات توحید هم انسان در قیامت مورد حساب و کتاب قرار میگیره. این نوع مراقبات که بعضیش مراقبات خصوصی هستند و مربوط به خواص، فقط در موضوع عبادات نیست، در مثل مراقبات خاصی هم که در مثل ماه محرم و امثال این هاست همین باز هست. یک مراقبات عمومی است، مثل اینکه انسان در این ایام همینطوری که بزرگان فرمودن باید تلاش کنه که هم در محافل عزاداری شرکت بکنه و هم اقامه عزاداری بکنه. حضور در مجالس عزاداری و بهره مند شدن از مجلس عزاداری سید الشهدا به خصوص از اعمال این ماه و این ایام هست که روایات هم در فضیلتش فراوان بیان شده دیگه، شاید جز و اعمالی که استثنایی است در فضیلت‌هایی که در روایات براش بیان شده همین اعمال ماه محرم و عزاداری سید الشهدا علیه السلام هست. ثواب بکای بر سید الشهدا و گریستن و گریاندن دیگران جزء امور مسلمی است که روایات فراوانی برش داریم و موافق قواعد و عقلم هست. این همه ثوابی که برای عزاداری سید الشهدا ذکر شده، برخلاف اون که بعضی این روایات و روایاتی میدونن که خلاف قواعد عقلی است، کاملا موافق با قواعد عقلی است. یعنی این روایت هایی که در فضیلت عزاداری سید الشهدا علیه السلام و توجه به آستان سید الشهدا و معصومین بیان شده، مثل روایاتی که در فضیلت زیارت معصومین هست، دقیقا روایات موافق قاعده است. چون اگر اصل گناه ریشش در استکبار بر خدای متعال و خروج از ولایت معصوم و تبعیت از ولایت شیطان هست، اصل عبادت هم به عکس ریشش در توجه به معصوم و توسل و تولی به معصوم هست. ولذا ولایت معصومین علیهم السلام در همه عبادات قید هست. اینطور نیست که هیچ عبادتی بدون ولایت معصوم پذیرفته بشه. این قیدی که به عبادات میخوره قید خارجی نیست، قید اصلی و مقوم عبادته. همینطوری که عبادت بدون نیت عبادت نمیشه، نه اینکه عبادت هست و مقبول نیست، عبادت بدون ولایت هم عبادت نیست، نه اینکه عبادت هست. عبادت یعنی حرکت به سوی خدای متعال از اون راه و صراطی که خدای متعال قرار داده، و اگر از صراط نباشه دیگه عبادت نیست و امام صراط بندگی خدای متعال هست. بنابراین توسل به معصوم، توجه به معصوم اصل در عبادات میتونه باشه و به خصوص توجه به این عبادت عظیم و بلا عظیمی که سید الشهدا علیه السلام برای هدایت ما تحمل فرمودن که اعظم ابتلاعات هست برای شفاعت و هدایت، توجه به این بلا و مصیبت میتونه ما رو در رسیدن به خدای متعال بسیار کمک بکنه و کدورت‌ها و زنگارهایی که با گناه حاصل میشه با گریه بر سید الشهدا برداشته میشه، کما اینکه روایات فراوانی در این زمینه داریم در کتب معتبر ما. مرحوم صدوق ابن قولبی، دیگران این روایات مفصل نقل کردن دیگه، که اگر کسی بگرید، بگریاند، تباکی کنه اهل بهشته، و اینا وفق قاعده هم هست واقعا، چون این درگیری که سید الشهدا علیه السلام با دستگاه بنی امیه داشتن در واقع درگیری وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با همه دستگاه باطل هست، و از طریق همین جنگ و درگیری عاشوراست که همه انسان‌ها به بصیرت و درک و معرفت نسبت به حق و باطل میرسند، که حالا اینها بحثاش دیگه تکراری است. و گریه بر سید الشهدا علیه السلام مقدمه شروع این سیر انسان هست و مقدمه حرکت به سمت خدای متعال هست از طریق بلای سید الشهدا علیه السلام. و در همون مدخلش اگر کسی اهل بکا بود به مغفرت میرسه و پاک میشه تا ورود به بقیه درجات پیدا بکنه. بنابراین وفق قاعده هم هست خلاصه این روایات، چیز عجیب و غریبی نیست که بر گریه سید الشهدا علیه السلام این همه ثواب و فضیلت ذکر شده باشه. چون شروع برخورداری از شفاعت سید الشهدا، شروع ورود به این حادثه عظیم و متن حادثه عاشورا با همین گریه و بکا هست. پس بنابراین از مراقبات این ماه گریه بر سید الشهدا و یا تباکی حتی بر سید الشهدا علیه السلام و گریاندن دیگران هست، مراقبه بر حزن و اندوه باطنی است که از توجه به حادثه عاشورا پیدا میشه و حفظ این حالت حزن و اندوه که طبیعتاً در رفتار و کردار انسان هم ظهور و بروز پیدا میکنه. در روایت کامل الزیارات هست که حضرت به مسمعی کردین فرمودن که در نزدیکی کربلا هستیم، زیارت جدم میری از که من تحت نظر بنی امیه و کارگزاران اونها هستم و نمیتونم این کار را انجام بدم. حضرت فرمودن یاد از جد ما میکنی و از مصیبت های او عرض کرد بله، به یاد اون مصیبت ها میفتم و گاهی جوری حالات بر من غالب میشه که همه اهل منزل از حالات من میفهمن که من متوجه سید الشهدا علیه السلام شدن، امکان قضا خوردن دیگه برام نیست، استراحت از من گرفته میشه. حضرت فرمودن تو از کسانی هستی که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، یأمنون اذا امننا یخافون اذا خفنا. تو از کسانی هستی که خوف و امنیتشون به ما گره خورده، حزن و شادیشون به ما گره خورده. به یکی از مراقبه هایی که مؤمن باید داشته باشه اینه که حزن و نشاطش شعاع حزن و نشاط معصوم باشه. این مراقبه مهم نیست، یعنی اینجور نباشه که انسان قلبش قلب نازلی باشه که همه چیز در او طوفان ایجاد بکنه، به خاطر همه چیز خوشحال بشه یا به خاطر همه چیز محزون باشه، بلکه مراقبه بر این که انسان حزنش متناسب با حزن معصومین باشه، شادیهاش متناسب با شادیهای معصومین باشه و این وجود به حدی متصل بشه، به حدی عظمت پیدا کنه که حوادث در او طوفان ایجاد نکنن الا حادثه های مهم. یعنی اگر بناس قصه‌ای و حزنی و بکایی حاصل بشه، باید حادثه‌ای مثل عاشورا اتفاق بیفته تا مؤمن رو درگیر کنه. کیب نشبیب ان کنت باکیان علی شی فبک علی الحسین. یعنی اگر چیزی ارزش داشته باشه که مؤمن برای او گریه بکنه واقعا و محزون بشه و این حزن او رو بگیره تا به گریه برسه، یه حادثه‌ای مثل عاشوراست، مصیبتی مثل مصیبت عاشوراست. برخلاف این که بعضیا این مصیبت‌ها رو ناشی از عدم رشد عاطفی و عدم بلوغ عاطفی میدونن، کاملا بعکس هست. گریه بر سید الشهدا نصیب هر کسی نمیشه. هر روحی به این آستان راه پیدا نمی‌کنه که این حزن رو به او عطا بکنن و محزون بشه با این حزن. این علامت بلوغ و رشد هست که انسان به جایی برسه که حزنش حزن الهی بشه و برای حادثه عاشورا بشه، حزنش به تبع حزن معصوم بشه، شعاع حزن معصوم باشه، در این جهت هم تبعیت بکنه و دنبال روی بکنه. پس مراقبه بر بکا و گریه و حالات قلبی و حزن و توجه به سید الشهدا علیه السلام و تعمیق این حزن و مراقبه بر اخلاص در حزن و عزاداری، مشارکت در عزاداری، سعی در اقامه عزاداری، به خصوص هزینه کردن مال در این ایام، از امور بسیار پرفضیلت است. و اگر انسان اقامه عزا هم میکنه، سعی بکنه که در این اقامه کمال اخلاص و ادب و اونچه شؤونش هست رعایت بکنه و توفیر در نیت هم داشته باشه. انسان در این ایام اگر با عمل نمیتواند در همه این عبادت ها مشارکت بکنه، با نیت مشارکت در همه این عبادت ها و عزاداری ها و اقامه عزاداری داشته باشه و به خصوص اونهایی که اقامه می کنند، این توفیر در نیت معناش اینه که انسان دوست داشته باشه در همه مراسم عزاداری شرکت بکنه. اگر فرض بکنید مجلسی برای امام حسین تشکیل میشه، چه بهتر این که همه عالم بشه عزاخانه سیدالشهدا و همه محافل پر رونق بشن. اگر انسان توفیر در نیت داشته باشه، به همون اندازه‌ای که از شکوه مجلس امام حسین، اون مجلسی که خودش اقامه میکنه، لذت میبره، به همون اندازه از شکوه محافل و مجالس دیگه هم بر لذت ببره. و این لذت بردن، این حب علامت مشارکت در نیته. همینطوری که در روایات داریم دیگه، احبا اخی کم انا، یا در اون روایت جابر هست که بعتیه فرمودن که ما در ثواب با شهدای کربلا شریکیم. بعد که جابر سوال کرد، اینها تلاش کردن، فرزندانشون یتیم شدن، همسرانشون تنها شدن، این همه سختی ها رو تحمل کردن، عرض کرد من از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم کسی که عمل قومی رو دوست بداره در ثواب اونها شریکه. این که انسان عمل این عزاداران رو، عمل این جمعیت هایی که اقامه عزاداری میکنن دوست بداره و خوشحال باشه از موفقیت اونها در این عبادت عظیم، به این جز مراقبات دیگه، یعنی علامت اخلاص همینه که انسان به همون اندازه‌ای که از توفیقات خودش لذت میبره، از توفیقات دیگران هم لذت ببره. نقطه مقابل حسد دیگه. و اگر انسان به همون اندازه لذت نبرد، این علامت اینه که در درجات اخلاص کامل نیست. به همون اندازه‌ای که دوست می‌داره خودش موفق بشه در عبادت، دوست داشته باشه که دیگران هم توفیق پیدا کنن و محبت نسبت به فعل اونها داشته باشه، و این موجب مشارکت. و این چیزیست که خدای متعال به مؤمن ظرفیتش رو داده. مؤمن میتواند همه خوبی ها رو هر کجای عالم که هست، از هر کسی که سر میزنه دوست بداره، و این محبت و نشاط باطنی موجب مشارکت در ثواب و عبادت میشه. بنابراین هم در عزاداری و هم در اقامه عزاداری، به خصوص اقامه، اهل توفیر در نیت باشیم و از همه محافل و شکوه و عزت محافل عزاداری سیدالشهدا علیه السلام خوشحال بشیم و لذت ببریم. اینا یک سلسله مراقبات عمومی است دیگه که مختص، نه مختص، یعنی بهارش ماه محرم هست که همه چیز عالم برای برخورداری از عاشورا و ورود به ساحت سیدالشهدا علیه السلام فراهمه. خب علاوه بر این مراقبات که مراقبه نسبت به عمل و بعضی از حالات هست، مراقبه ایست که نسبت به حالات ما باید اتفاق بیفته نسبت به سیدالشهدا علیه السلام. اون خصوصیات و صفاتی که در اصحاب سیدالشهدا علیه السلام بود که موجب شد اهل سبقت و سرعت شدند و به درک عاشورا رسیدند و از این حادثه عظیم برخوردار شدند، مراقبه نسبت به اون حالات هم انسان باید داشته باشه. یعنی باید مراقبه کنه که واقعا با همه وجود، قلبش، فکرش، اعمالش، زندگیش به گونه ای شکل گرفته که همراه سیدالشهدا علیه السلام باشد یا نه. اون خصوصیاتی که در دشمنان سیدالشهدا بوده که اونها رو محروم کرده از یاری سیدالشهدا علیه السلام و به عکس اونها رو در مقابل سیدالشهدا علیه السلام قرار داده، اون مراقبه ها باید اتفاق بیفته که انسان خدایی نکرده مبتلای به اون نقطه ضعف ها و صفات رذیله نباشه که انسان رو از اولیاء معصوم جدا کنه و به عکس به درگیری با اولیاء معصوم بکشونه که دیگه راه نجاتی برای انسان نیست. ممکنم است به نظر بیاد که محال ما به این صفوف کشیده بشیم. این طوری نیست. درست حجت ها بر همه تمام میشه، ولی وقتی یک قدم انسان کوتاه آمد، دیگه فضا برای انسان تاریک میشه. یعنی درسته همه اون کسانی که در مقابل سید الشهدا علیه السلام سفارایی کردند یا سید الشهدا رو تنها گذاشتند که ما هر دو رو هم لعن میکنیم، همه اون طوائف رو لعن میکنیم. لعن الله امتن قتلت که، لعن الله امتن خذلت که. خذلان یعنی ترک نصرت، یعنی یاری نکردن اون امتی که آیینشون اونها رو به خذلان کشوند، موجب شد ولی خدا رو تنها بگذارن. لعن الله امتن علبت علیکه، اونهایی که اجابت کردن دعوت دشمن رو بر علیه سید الشهدا، ما همه اونها رو لعن میکنیم و همه هم مستحق لعن هستن. این چیزی که عده‌ای رو به ترک نصرت کشونده یا نه بالاتر به درگیری با سید الشهدا کشونده و یا به محرومیت ها کشونده دیگه و بالاخره محروم شدن ولو دوست می داشتن و اقدام کردن، اون صفات رذیله رو باید مراقبه کامل کنیم در ماه محرم و دنبال کنیم اگر رد پای از اونها هست در همین ایام و با توسل و توجه سعی کنیم پاک بشه و اگر اون نقاطی که انسان رو به سبقت و سرعت در خدمت گذاری با آستان اولیاء خدا میرسونه اون نکات هنوز در ما محقق نشده، مراقبه برای تحقق اون صفات داشته باشیم. حالا عنایت دارید اون صفاتی که در دشمنان بوده البته سطوح مختلفی داره، حداقلش همون تعابیر روشنی است که در روایات آمده، حب الدنیاست. یعنی انسان اگر محبتش به دنیا بیش از محبتش نسبت به اولیاء خدا بود، نباید تردید کنه که این محبت میتواند انسان رو زمین گیر بکنه. گرچه ممکنه شفاعت اولیاء الهی شامل حال انسان بشه، توبه و مغفرت الهی به سراغ انسان بیاد، ولی این زنگ خطر بزرگی است اگر انسان خودش رو و شؤون وابسته به خودش رو بیش از اولیاء خدا و بیش از خدای متعال دوست می‌دارد، این یک زنگ خطر بزرگی است. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، همین تعلقات انسان، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، این اموالی که انسان جمع کرده، تجارتی که از کسادش خائف و نگرانه، حب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا، اگر دوست داشتنی تر از خدا و رسول و فداکاری در راه خدای متعال هست، فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، این انسان ها در معرض خطرند، شاید به نجات برسن، شاید هم همین محبت ها اونا رو زمین گیر بکنه. البته مدارج بالاتر این هست که همه محبت ها در طول محبت خدای متعال قرار بگیره و بشود شعاع محبت خدای متعال، انسان خدای متعال رو دوست بداره، اولیاء الهی رو دوست بداره و همه محبت ها در طول محبت خدا بشه. این درجه کامله، انسان علاقه به همسر و فرزند و دوست و مؤمنین و اقوام و ارحام و همه اینا باید داشته باشه، اما همه این محبت ها باید در طول محبت خدای متعال باشه. ولی حد اقلش اینه که این محبت ها غالب بر محبت خدای متعال نباید باشه. اگر در طول محبت خدای متعال نیست، انسان به اون نقطه نرسیده که فقط خدا رو دوست می‌دارد و بقیه محبت ها شعاع محبت خدای متعال هست، فقط امیرالمؤمنین رو دوست می‌دارد و بقیه محبت ها تناسب با محبت امیرالمؤمنین علیه السلام داره، اگر انسان به این نقطه نتونسته برسه، حداقل اینه که باید محبت خدای متعال محبت غالب در قلب انسان باشه. محبت اولیاء الهی و جهاد در راه خدای متعال، این محبت باید غالب بر محبت های دیگه باشه. و اگر انسان به این نقطه نرسیده که محبت اولیاء خدا غلبه داره بر محبت های دیگر، این انسان در معرض خطره. فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، حالا چه در باب ما از طرف خدای متعال صادر بشه، ولی جای نگرانی هست که انسان ممکنه با این محبت زمینگیر بشه. بنابراین تلاش برای این که به نحوی انسان از این محبت‌ها و تعلق‌ها و وابستگی‌ها و دام‌هایی که برای خودش یا شیطان برای او فراهم کرده نجات پیدا بکنه جزو مراقبات مسلم این ماه هست که اگر انسان اهل این مراقبه شد میتونه به همراهی سید الشهدا علیه السلام برسه. حالا مراقبات دقیق تری هم هست و از اون طرف هم اون چیزی که در اولیاء خدای متعال بوده که اونها رو به سید الشهدا علیه السلام رسونده، قدم اولش زهد و فراغته. زهد و فراغت از شؤون دنیا و وابستگی هایی که مربوط به نفس و خود انسان هست، این قدم اول در حرکت همراه اولیاء خداست. انسان به اندازه‌ای که از خودش و از دنیای خودش فاصله میگیره، میتواند در مسیر الالله همراه با خدای متعال و اولیاء خدای متعال بشه. این مسیر خدای متعال تا مقام توحید که با اولیاء معصوم طی میشه، از همون قدم اول این حرکت همراه با زهده، همراه با فراغته. به میزانی که انسان به فراغت از دنیا و نفس و تعلقات خودش میرسه، به این میزان میتونه سبکبال در مسیر اولیاء خدا حرکت بکنه. ممکن نیست انسانی فارغ نشده باشه از خودش و از شؤون خودش رو بتونه همراه ولی خدا حرکت بکنه. این با خودش داره حرکت میکنه، کنار ولی خدا هم که باشه با ولی خدا نیست. اون معیتی که شرط نجات هست، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، اون ثبات قدمی که انسان متزلزل در راه خدای متعال و حرکت همراه اولیاء خدای متعال نباشه، اون ثبات قدم شرط اولش زهد هست و با زهد شروع میشه. انسان تا به فراغت از این تعلقات نرسه، امکان حرکت در عوالم بالا نیست. مجاهده در کنار ولی خدا، مجاهده با مال، مجاهده با جان، تا مرزی که انسان به حدی برسد که بذل و مهجهم دون الحسین، اون چه در توان دارد پیش روی ولی خدا نثار و فدای ولی خدا بکنه، قدم اولش زهد و فراغته. انسانی که هنوز علایق در وجود او فعال هستند، این انسان موانع زیادی برای حرکت در این راه داره. بنابراین مراقبه بر این امر که تعلقاتی که حجاب انسان هستند برداشته بشه، انسان به فراغت و زهد برسه تا بتونه همراه عاشورا حرکت کنه. چون ما اینو مکرر عرض کردیم که حرکت سید الشهدا علیه السلام و حادثه عاشورا یک واقعه عظیمی است که به وسعت همه تاریخ است. ولذا واقعا عده‌ای حضور در این حادثه دارن قبل از وقوعش و عده‌ای حضور دارن بعد از وقوعش تا قیامت، و عده‌ای هم در همون ایام محروم از برکات این عاشورا هستن. حضور در عاشورا و بهره‌مندی از عاشورا و همراهی با اولیاء خدا که به ما گفتن جزو آرزوهاتون باشه، یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما، که هر وقت یاد اصحاب سید الشهدا میافتید این مطلب رو درخواست کنید از خدای متعال که یا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما. آرزوی این که انسان در کنار اون اولیاء بوده باشه و به اون فوز عظیمی که اونها رسیدن، فاز الفائزون به ولایتکم، و طعم ولایت سید الشهدا علیه السلام رو چشیدن، این که انسان آرزوی درک اون فوز رو داشته باشه، جزو آرزوهایی است که به ما دستور دادن همه انسان‌ها باید داشته باشن. حالا برای حرکت در اون مسیر و رسیدن به اون اهداف، یکی از مراقبه‌های ماه محرم مراقبه نسبت به تهیئ در این امر هست، مراقبه نسبت به فراغت از اون اموری که مانع حرکت در راه ولی خداست و رسیدن به اون رهایی و آزادی و زهد در راه خدای متعال. این یک. و تازه بعد از این قدم‌های بزرگی بوده که اولیاء خدا برداشتن به مقام تسلیم و تصدیق و وفا نسبت به ولی خدا رسیدن. اونها به مقامی رسیدن که با تمام وجود تسلیم بودن و هیچ چیزی در وجودشون غیر سید الشهدا علیه السلام نبوده. اینطوری نیست که همه بتونن جزو اصحاب عاشورا بشن، بی خود نیست که 72 نفرن، و از قبل هم معین شده بوده، به خاطر اینکه اینها واقعا به درجه تسلیم نسبت به سید الشهدا علیه السلام رسیده بودند، با تفاوت درجاتی که داشتن، که این تسلیم از تسلیم در عمل شروع میشه تا تسلیم در قلب و نیت. یعنی در قلبشون هم نسبت به اون چه سید الشهدا فرمان میداد واقعا تسلیم بودن، خواسته دیگری نداشتن، اعتراضی در دل اونها سربر نمی داشت، نگرانی نسبت به سید الشهدا درشون پیدا نمیشد نسبت به فرمان سید الشهدا. قلبشون هم تسلیم بود، هم در عمل تسلیم بودن، هم در قلب تسلیم نسبت به سید الشهدا علیه السلام بودن، و طبیعتاً اهل تصدیق نسبت به ولی خدا هم بودند. هیچ تردیدی نسبت به سید الشهدا و حقانیت او و راه او نداشتند، که ما اینو مکرر عرض کردیم، این مقام تصدیق مقام طهارت به نورانیت معصومین علیهم السلام هست. انسان به میزانی که یقین به طهارت اولیاء خدا داره و یقین داره به پاکی اونها، به همون میزان به طهارت و پاکی میرسه. سرچشمه پاکی اولیاء معصومن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. هر کس دیگری تطهیر میشه به ولایت اونا تطهیر میشه. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا. این مختص به ما نیست، این از شؤون همه شیعیانه، همه کملین، حتی انبیا و مقربین هم سرچشمه طهارتشون اولیاء معصوم هست. و یکی از مقدماتی که باید برای این طهارت برداشت تصدیق محضه، یعنی واقعا اونها رو صدق بدونیم، اونها رو اهل خیر بدونیم، هیچ سویی، هیچ نیت بدی، هیچ عمل بدی در اونها ندونیم، بدونیم هر کاری که میکنن عین خیر هست و قصد خیر دارن و خیرش به همه عوالم میرسه، شفاعت همه عنایاتی که میکنن. البته سخت هم هست دیگه که انسان به جایی برسه که در مقابل همه افعال معصومین این حالت رو داشته باشه که حالت تصدیق باشه، که عرض کردیم شاید مقام صلوات همین مقام انسان به صلوات رسیده، انسانی است که این مقام رو درک کرده و همینطوری که صلوات الهی تطهیره، صلوات ما هم اعتقاد به اون طهارت و پاکی است. بنابراین از مدارج دیگری که انسان باید داشته باشه در این ماه مراقبه بر تصدیقه، یعنی ببینه میتونه سید الشهدا رو هر تکلیفی به او کرد، هر تصمیمی گرفت که با هیچ شک از محاسبات ظاهری او هم جور نمی آمد و یا دیگران، تردید نکنه، تصدیق بکنه و به شک و ریب مبتلا نشه در باب معصوم. اول شک، بعدم بدگمانیه. آیا میتونه اینجوری باشه با ولی خدا؟ هر دستوری به او دادند، در اون دستور، در صحنه های سخت تکلیف، واقعا اهل تصدیق باشه، اهل وفا باشه، یعنی عهدها رو زیر پا نگذاره و تمام وجودش رو خرج وفای به عهدهای خودش با خدای متعال، با اولیاء الهی بکنه، وفای به عهد ولایت کردن، این از سخت‌ترین تکالیفه. بنابراین از مراقبه هایی که مربوط به خواص هست و به طور جد در این ماه باید اتفاق بیفته، به انسان به هر کیفیتی که شده با مراقبه ضعف و قوت‌ها رو بفهمه، بعدم با توسل و التماس و دعا کردن و اقدام سعی کنه ضعف ها رفت بشه، به اون قوت ها در انسان حاصل بشه، تا انشالله انسان بتونه به معیت با سید الشهدا در همین مسیری که حضرت آغاز کردن برسه و از جنود و سربازان سید الشهدا علیه السلام باشه.